وللحديث عن المشهد الانتخابي الرئاسي هنا في إيران ينضم إلينا في الاستوديو استوديو الميادين في طهران السيد علي أكبر رأي في بور رئيس جبهة صبح إيران. أهلا.
عرض السلام و أدب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان خوب شبکه الميادين.
بداية كيف تبعتم المناظرة الأولى الثنائية بين مسعود بيسشكيان وسعيد جليلي ليل أمس؟
خدمتتون عرض بکنم که خب ما با دو تا شخصیت کاملا متفاوت مواجه بودیم، یعنی آیه جلیلی بسیار دقیق روی برنامه صحبت میکردن و آیه پزشکیان خیلی از این شاخه به اون شاخه میپریدن، هی حرف توی حرف میآوردن و یه خورده به این اینطور به نظر میرسید که تنش داره این مناظره، منتها خب این روحیه ای آقای پزشکیانه، یعنی اصلا در مجلس همیشون همین طور بوده، در چیزی که از نزدیک میشناسن روحیهشون همین طوره، یعنی موقع صحبت کردن همینجوری بعضن بعضی از صحبت ها پارادوکس داشت، متناقض بود، یعنی من یک پوپولیزم حاکم دیدم بر صحبت های آقای پزشکیان برخلاف آقای جلیلی که از ابتدا تا انتهای حرفش مستند و یک خط رو پیش میبرد.
لكن هناك عدد من تابع هذه المناظرة ليل أمس سيد علي أكبر رأي فيه واعتبر بأن أداء السيد بيسشكيان كان أفضل من المتوقع، هو نجح ربما في الدفاع عن نفسه وأيضا في إبراز اختلافه مع رؤية جليلي في أكثر من ملف.
بله ببینید در واقع جریان اصلاح طلب در ایران معمولا این طوره، یعنی ما زیاد سراغ داریم، شاید برای بینندگان عزیز خارج از کشور خیلی آشنا نباشه این فضا، اما در ایران ما راحت این حرفا زده میشه، تو دانشگاه ها، در شبکه ها، در مجلس صحبت میشه، این فضاش اینطوره، یعنی سریع مثلا روی مسائلی که حساسیت های اجتماعی رو اون وجود داره وارد میشن و بحثی رو مطرح میکنن و عرض کردم من بیشتر فضای پوپولیزم رو حاکم میدونم، یعنی بالاخره این حرف باید سر و ته داشته باشه به یه هدفی برسیم، مثلا در راجب مذاکرات خب خیلی مشخصه ما به تمام توافقهامون عمل کردیم و این امریکایی‌ها بودن که همیشه بد عهد هستن، البته امریکایی معروفن به همین، خب خارج شدن، خب ما چیکار کنیم، دوباره با هم بعد عهدیات ادامه بدیم، کجا این بعد حد یقفش کجاست، کجا متوقف میشه طرف هم؟ خب همه حرفای جلی این بود، خب اما خب آقای پزشکیان مشخص نبود، مثلا ما سخنرانی از خود آقای پزشکیان داریم در مجلس که منتقدن، میگن ما همین برجامو تا کجا باید ادامه بدیم، شما دفعه قبل خلف وعده کردید الان بازم دارید همون ادامه میدید، چرا ما باید برجامو ادامه بدیم، و ما امروز باز یه آقای پزشکیان دیشب یه آقای پزشکیان دیگه دیدیم که باز 180 درجه با حرف خودشون در مجلس متفاوت بود. من فکر میکنم این صحبت ها بیشتر برای در واقع جلب توجه آراء خاموش بود، برای جلب توجه بخشی از جامعه بود که در واقع بهشون رأی بدن.
ولكن ربما الظروف تغيرت وهذا يستوجب من أي سياسي في إيران التأقلم ربما مع الظروف التي تغيرت ليس فقط في إيران بل أيضا في المحيط والإقليم والعالم.
خب من متوجه نمیشم، ارتباطش به مناظره متوجه نشدم.
لم افهم بالضبط.
نعم.
هذا صحيح
ولكن بان ربما راي السيد بيسشكيان تغير 180 درجه، كنت اقول ربما بان راي الرجل تغير لان الظروف تغيرت وظروف البلاد الداخليه وايضا الظروف الخارجيه، ومن البديهي ربما ان يغير السياسي رايه تجاه ملف ما.
بله ببین منظورم این نیست، اینکه مشخصه و بدیهیه، عرض من اینه ببینید الان پیش بینی میشه که در امریکا ترامپ احتمالاً رأی بیاره، خب وقتی ترامپ رأی بیاره خب باز هم شرایط یکسانه، یعنی باز هم مال همون زمانی است که ایشون میگفتش که ما نباید ادامه بدیم، و من عرض کردم بیشتر به عنوان الان اگر یه جبهه سیاسی رو رهبری میکنم، اما سالها کار رسانه‌ای کردم و با اون خوب و خصلت آشنام، میدونم که بیشتر برای جمع کردن رأی بود و الا چیز زیادی تغییر نکرد. ببینید سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی ایران با تغییر دولت‌ها تغییر چندانی نمی‌کنه، خب اینطور نیست که فکر کنم تغییر چندانی می‌کنه، ما حمایت‌هامون از جبهه مقاومت، دشمنیمون با صهیونیست‌ها ذره‌ای درش شک نکنید تغییر به وجود نخواهد اومد، و با تغییر دولت‌ها ما دولت آقای روحانی رو داشتیم، خب می‌بینید که ما در سوریه حضور پیدا کردیم، به جبهه مقاومت کمک کردیم در نابودی داعش و در دولت های رئیسی بله پررنگتر شد و اما مجموعاً در این مسیر تغییر به وجود نمیاد. ریل گذاری مردم ایرانه. ببینید الان شما هم آقای پزشکیان هم آقای جلیلی وقتی ازشون بپرسید علیه رژیم صهیونیستی بسیار محکمن، خب علیه خدمت شما از کام تروریسم بسیار محکمن، در اینا ذره تغییر به وجود نمیاد. فلزا جایی که در واقع میشه راجبون صحبت کرد همین مباحث اجتماعیه، مثل چه میدونم اینترنت و حجاب و نمیدونم این مسائلی از این دست و مذاکرات، چون اثر اقتصادی دارد روی تحریم ها از اون جهت.
هذه المقتطفات إليكم سيد علي أكبر رائي في بور. لأسألك ثبات السيد جليلي فيما يخص موقفه تجاه الملف النووي وتجاه العقوبات وتجاه العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية، هناك من يرى بأنه ليس ثباتا بل تشدد. بيزشكيان قال بما معناه وأن جليلي يريد أن يضع إيران داخل قفص وكأنها مأسورة. أنت كيف ترى مواقف السيد جليلي في هذه المواضيع بالذات؟
ببینید ما اولا حجت رو هم به کل دنیا تمام کردیم، وقتی مذاکرات رو انجام بردیم، پیش بردیم، پایبند موندیم و هم به مردم خودمون نشون دادیم که طرف غربی بدعهده. اساسا شما وقتی تاریخ رو رجوع میکنید کشوری پیدا نمیکنید که تحریماش در واقع کاهش هم پیدا کرده باشه با مذاکره. اینها چه بلای سر لیبی آوردن، چه بلای سر روسیه آوردن، تحریمایی که در زمان شوروی امریکایی‌ها بر علیه شوروی اعمال کرده بودن هنوز در ادامهش بر روی روسیه هست. خب تا شما قدرتمند نباشید مذاکره نتیجه نخواهد داد، این واقعیت جهان سیاست است. خب مذاکره مستظهر به اینه که اون پشتیبانی شما داشته باشید، این پشتیبانی هم پشتیبانی مردم شماست، هم باید قدرت نظامی باشید، قدرت اقتصادی باشید، اون قدرت تمدنی باشید. این واقعیت. ما همه کشورهای دنیا رو کشور غربی نمیبینیم، کمان که معتقدیم موازنه ها در دنیا داره تغییر میکنه. همین الان شما میبینید بریکس قدرت گرفته، چین و روسیه در مقابل امریکا دارن میایستن، رسما ناتو و روسیه در اوکراین با هم درگیر نظامی هستن. خب و این نیستش که ما تمام دنیا رو غربی ببینیم، ما اینو قبول نداریم. در دولت شهید رئیسی اینطور بود که هم ما مذاکره با شرقی ها رو پیش بردیم، عضو شانگهای شدیم، عضو بریکس شدیم و مذاکره با آمریکا هم داشت پیش میرفت، به جای خوبی هم رسیده بود. خب در دولت های جلیلی هم همینه، یعنی ما همه دنیا رو غربی ببینیم، قفسی ساخته نخواهد شد، اما ما به کسی باج هم نخواهیم داد.
وأتاوى للآخرين.
رأي في بور رئيس جبهة صبح إيران يقول روحاني مع وجود حكومة راديكالية سنخسر جميعا، هل البلاد تتحمل المزيد من الخسارة؟ وبرأيك كيف ستكون حكومة جليلي المقبلة؟
من بعد از انقلاب دورانی رو سراغ ندارم به اندازه دوران خود آقای دکتر روحانی کشور ما ضرر کرده باشه، حداقل ایشون فکر نمی کنم صاحب نظر مناسبی باشه برای اظهار نظر در این زمینه. ما از نظر اقتصادی بدترین شرایط رو گذروندیم، تمام کشور رو ایشون گره زد به مذاکره با امریکا. اما شما دیدید با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی در عرض چند ماه ابتدایی کلا مشکل کرونا در ایران حل شد. بعد ما نگاهمون این نیست که فقط باید چشمون به غربی ها باشه تا حالا اونا به ما پاسخ بدن یا پاسخ ندن. فلذا این حرف صرفا این حرفای انتخاباتیه برای جلب آرا، وگرنه در واقعیت تجربه نشون داده که حالا اصولگراها اهل کارن، اصلاح طلبها بیشتر اهل صحبت و حرفای از این دست. میشه اینجوری گفت که اصولگراها خوب دولت نگه میدارن، اصلاح طلبها خوب مردم نگه میدارن. این یه تفاوتی بخوایم بگیم خیلی ساده و خلاصه بگیم اینطوره. اینا رو من حرفای انتخاباتی میدونم. بعد یه نکته عرض بکنم، همکار شما فکر کنم از ایلام نکته دقیقی گفت، گفت آقای پزشکیان سعی کرد آرای خاکستری رو تحریک کنه. خب من معتقدم دیشب آرای جلیلی تغییری نکرد و از قضا آرای پزشکیان از بدنه متدین ریزش داشت. وقتی حرفهایی زدن که من فکر میکنم، اما از اون طرف شاید تونسته بشه آرای خاکستری رو قدری تحریک کرده باشه.
أريد أن أسألك عن ما قاله الزميل سياوش فلاحبور، كان معنا من طهران عندما تحدث عن موضوع إمكانية تحريك القاعدة الرمادية، وهي قاعدة مهمة جدا لفوز أي من المرشحين سعيد جليلي أو مسعود بيسيشكيان. ومن هنا أسألك برأيك وعقب هذه المناظرة ليل أمس وربما المناظرة اليوم والحملات الانتخابية التي تدور بين الرجلين، من هو قادر على جذب هذه الكتلة الرمادية؟
ببینید، یه بخشی از انتخابات، من اینو پیش بینی هم کردم، توییت زدم، بخشی از انتخابات واقعا حقیقتاً یه مقدار قومیتی شده. ببینید، ما آقای دکتر رئیسی 17 میلیون رأی داشتن، الان رأی آقای جلیلی و آقای قالیباف که بخش بیشترش به سبد آقای جلیلی خواهد ریخت، در مجموع 4 5 میلیون از رأی آقای رئیسی کمتره. اون 4 5 میلیون کجا رفته؟ اون 4 5 میلیون رأی ترک ها و خدمت شما عرض بکنم اهل سنته که در سبد آقای پزشکیان ریخته شد. ببین، مثال براتون بزنم، در 3 سال پیش رأی آقای رئیسی در آذربایجان شرقی 4.5 برابر رأی نماینده اصلاح طلب ها بود آقای همتی. خب اما الان رأی آقای پزشکیان 5 برابر رأی آقای جلیلیه. حالا نکته جالبش اینجاست که آقای جلیلی هم مادرش ترکه، خب اما هرگز اصلا به این اشاره نمی‌کنه، چون اصلا مشی و روش ایشون اینه که این نوع جلب رأی رو درست نمی‌دونه. برای همین در مناظره دیشب شما ما می‌دیدیم که موارد متعدد پیش میومد که ایشون حرفشون رو می‌خوردن، یعنی سعی می‌کنن مناظره رو اخلاقی پیش ببرن. خب یا در مورد اهل سنت هم همینه، در دوره آقای رئیسی استان سیستان و بلوچستان ما که اکثریت برادران اهل سنت دارن، اینها رأی آقای رئیسی خیلی بیشتر از رأی همتی بود. این دوره رأی پزشکیان الان 2.5 برابر آقای جلیلیه. خب همینا که کنار هم دیگه میذاریم، در دوره آقای رئیسی 5 برابر بود، 5 برابر آقای همتی بود. خب الان کنار هم دیگه میذاریم، این رأی از اون طرف جابجا داره میشه. من مشارکت ببینید افزایشی پیدا نکرده. خب پس این آراء دارن جابجا میشه. فلذا هر چی پیشتر بریم، من برداشتم اینه که آقای پزشکیان و تیم در واقع رسانه ایشون و تبلیغاتی ایشون، من که مشاور بهش میدن، سعی میکنن با حرفهای تحریک‌آمیز بیشتر زدن اون آرای خاموش رو بیدار کنن که تا الان خیلی موفق نبوده.
طب الطبقة الرمادية ولكنهم لم يفرحوا لحد الآن،
لكن كما يقول بأن هذه هي عدة الانتخابات، يعني الشعارات هي عادة ما تجذب نسبة معينة من الناخبين، سأتحدث عن ذلك بعد قليل. ولكن كان هناك فيديو لافت لحضرتكم على موقع اليوتيوب نشرتموه ربما منذ ساعات قليلة، تحذرون فيه من أن تكون حكومة السيد بيسيشكيان حكومة روحاني الثالثة، تحدثتم بكل ثقة على أنها، يعني من المؤكد أنها ستكون على هذه الشاكلة، ما الذي يجعلكم متأكدون، يعني متأكدين عفوا إلى هذه الدرجة بأن حكومة بيسيشكيان ستكون حكومة روحاني الثالثة؟
ببینید، وقتی کسی قدرت رو به دست میگیره یه تیمی داره که میاره میچینه و کار رو پیش میبره. من هرچی اطراف آقای پزشکیان رو نگاه میکنم جز اطرافیان آقای روحانی کسی رو نمیبینم. یعنی فقط فکر کنید توی اون دولت آقای روحانی بوده، حالا یه فرد معممی بوده، حالا اون عبا و عمامه رو در آورده، یه نفر کچلوار تنش کرده. با این تفاوت که من معتقدم حتی آقای پزشکیان کارآمدی آقای روحانی رو هم نخواهد داشت، به خاطری که آقای روحانی به خاطر موقعیتی که داشت و سابقه‌ای که داشت، مسئولیت‌های مهم امنیتی که داشت، حرفش رو بیشتر می‌خوندن، حتی دوربری‌های خودش رو دارم عرض می‌کنم. آقای پزشکیان اینطور نیست. خب نه سابقه آقای دکتر روحانی رو داشته و من حتی فکر میکنم دولتی ضعیفتر از دولت روحانی تشکیل بشه و برای همین نگرانم.
من السيد من حكومة السيد روحاني لذلك أنا أشعر بالقلق.
سيد علي أكبر، أنت كنت من أوائل المعلقين على ما قاله بيسيشكيان في هذه المناظرة في منشور على أكس، أنقل حرفيا ما قلته، قلت بأنها كانت زلة لسان من بيسيشكيان حين يصف الشهيد سليماني بأنه كان مجرد شعرة في أنف أمريكا، لذا اغتالته، وهو مصطلح إيراني فيه ازدراء أو تسخيف أو تقليل من شأن الشهيد سليماني، كان بطلا قوميا أمل كل أحرار العالم، وكان قبضة حديدية خنقت أمريكا. هل هذا ما قصده فعلا بيزشكيان؟ هل كانت زلة اللسان فيما يخص حديثه عن الشهيد قاسم سليماني؟
من با توجه به شناختی که از آقای پزشکیان دارم معتقدم که این واقعا سهو اللسان بود و شاید درست نتونست منظور خودش رو برسونه. حرف سخیفی زده شده و مردم ها ناراحتن. این که عرض کردم بخشی از آراء آقای پزشکیان با این صحبت ها ریخته، به نظر من شاید بخش دیگه رو جذب کرده باشه، اما از این حیث حتما آرایشون ریخته. منتها باید دقت میکنن. خب این یه ضرب المثل ایرانیه، خب که موی دماغ شدن ضرب المثل ایرانیه، منتها هر ضرب المثلی ما بر هر کسی نباید استفاده بکنیم. خب مردم ناراحت شدن، فقط من واکنش نشون ندادم، خیلی افراد دیگه هم در واقع واکنش نشون دادن و من فکر میکنم، پیش بینی هم میکنم ایشون در اسرع وقت ای بسا در همین مناظره امشب عذرخواهی کنه.
یعنی ربما فی بدایه مناظره هذه الليله.
هناك من يقول ربما أن لدى السيد بيزشكيان لنقل القليل من المشاكل مع اللغة الفارسية، لا يستطيع أن يعبر عن نفسه 100% في هذه اللغة.
ببینید به قولی میگن ایشون ترکی فکر میکنه بعد ترجمه میکنه و به فارسی برمیگردونه. برخی اینطور نوشته بودن که این اول، خب اما نه، خب این ضرب المثل موی دماغ شدن اصلا ضرب المثل فارسیه. خب ضرب المثل من ترکی، چون من خودم متوجه میفهمم، من که ندیدم، یعنی اگرم کسی ترکیش استفاده کنه از فارسی ترجمه میکنه، اینطور نیستش. اساسا آقای پزشکیان توی انتخاب واژگان خیلی دقت ندارن. عرض کردم من خیلی صحبتشون تغییر میکرد، خیلی بعضن پارادوکس داشت، خیلی تناقض داشت. خب ببینید مثلا یک جا آیه جلیلی به ایشون میگه که برنامه چی، میگه من برنامه ندارم. بعد کاغذی رو گرفتن آوردن بالا اینطور نشون دادن، داشتن یه چیز دیگه رو نشون دادن، گوشش نوشته شده بود به فارسی که برنامه ندارم. یعنی حتی نوشته بود که بنویسه برنامه ندارم که یادش نره که میخواد بگه برنامه ندارم. خب بعد آیه جلیلی گفت پس کشور میخواد چجوری اداره کنی بدون برنامه؟ گفت برنامه هفتم توسعه کشور هست، همون استفاده میکنه. بعد آقای جلیلی گفت خب برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی 8% گفت. بعد ایشون گفتش که خب 8% نشدنیه. ببینید یعنی در کمتر از واقعا 30 ثانیه شما تضاد و تناقض میبینید. خب برای همین اعتقاد دارم تو انتخاب واژگان ایشون اصلا در واقع دقت ندارن و فقط این نیست که چون به فارسی دارن صحبت میکنن. من مناظره های از ایشون، صحبت هایش از ایشون به ترکی هم دیدم، مثلا در تبریز در همین ایام انتخابات مجلس. خب یک مناظره بود که نماینده جبهه صبح ایران هم اونجا بود در تبریز، ایشون سالن رو ترک کرد. بعد وقتی بهش گفتن خب برگرد، شروع کرد حرفایی زدن که به خود افراد حاضر در سالن ناراحت شدن. خب اونجا که دیگه کامل داشت ترکی صحبت می‌کرد ایشون، این نبود که مثلا قبلا آره بخواد ترجمه بکنه، مدل ایشون اینه
و طبیعه کلامه.
طيب ربما تحدثنا بما فيه الكفاية عن هذه المناظرة وحتى تابعنا بعض التعليقات فيما يخص تصريحات بيزشكيان عن الشهيد قاسم سليماني. نتحدث قليلا عن جبهة صبح إيران، نتحدث قليلا عن المعسكر المبدئي. أنتم في جبهة صبح إيران داعمون لجليلي في هذه الانتخابات؟
بله، ما جلساتی که گذاشتیم به این نتیجه رسیدیم در بین کاندیداهای موجود، خدمت شما عرض کنم الان خیر الموجودین آیه جلیلی است.
هل اخطأ التيار المبدئي سيد علي اكبر رائي في بور في عدم خوض الجوله الاولى بمرشح واحد؟
ببینید نظرسنجی‌ها و نتایج خدمت شما عرض بکنم انتخابات دو وجه متفاوت داره. من عرض بکنم اولا متاسفانه ما شاهد نظرسازی بودیم به جای نظرسنجی. من میدیدم که بعضی از این ستادهای انتخاباتی هر کس کاندیدای خودش رو بالاتر نشون میداد، یا اما اون چی که من در خیابون میدیدم، اون که با مردم گفتگو میکردم یا روش‌های مختلفی که حالا خودم هم نظرسنجی‌های انجام میدادم در سکوهای در واقع فضای مجازی که دارم، من همین رو برداشت میکردم که آقای پزشکیان و آقای جلیلی خیلی به هم نزدیکن و آقای قالیباف یک سوم اینا مثلا فاصله داره و تقریبا هم همین شد، نزدیک به واقعیت در اومد. خب یکی این بود. اما وقتی بررسی میکنیم میدیم اگر اجماع هم شکل میگرفت بازم ظاهرن انتخابات به دور دوم ممکن بوده بره، فرقی نمیکرده و بالاخره حالا این اتفاق الان افتاده. من روز اول که نتایج تایید صلاحیت ها آمد یه توییت زدم، نوشتم که آرایش کاندیداها به نفع پزشکیان است.
المرشحين قلت بأن الاصطفاف لصالح بزشان.
نعم، كان هناك مساعا لتوحيد الصف في المعسكر المبدئي. ما الذي حصل في الكواليس وأنت أعلم أنك على دراية بتلك المحاولات؟
خدمتون اصلا اون بخشش رو که میشه عرض بکنم اینه. ببینید، یک ستاد شکل گرفت به عنوان ستاد اجماع برای اینکه دور هم جمع بشن و به یک کاندیدای واحد برسن. خب شروطی داشت که هر کسی در نظر سنجی ها بالاتر بود اون فرد اون عزیز بماند، بقیه هم از او حمایت بکنن. تو نظر سنجی های جلیلی خب بیشتر بود تو نظر سنجی های واقعی، اما تو این نظر سازی ها که مثالش عرض کردم یکی از کاندیداها خب شرط فرق کرد. کاندیدای محترم یعنی آقای قالیباف مدعی بود که اگر تو کنار بری اکثریت آرای تو میاد تو سبد من، اما اگر من کنار برم بخشی از آرای من میره تو سبد آقای پزشکیان. برای همین کوتاه نیومدن دیگه. یعنی آقای جلیلی هم خب رأیش بیشتر بود، چرا باید کنار میرفت؟ خب در واقع و به این نتیجه رسیدن شاید که خب حداقل اینجوری انتقاد به دور دوم میره. و اینکه شما فرمودید بعد از 15 سال مناظره رو در رو شکل گرفت، به خاطر این بود که تو دورهای قبل به دور دوم نمی‌رسید، اما دور اول رئیس جمهور مشخص می‌شد. خب و جبران انگار یک اجماع صورت گرفت.
ان هذا الاجماع وصل الى ان الانتخابات من افضل ان تنتقل للدوره الثانيه.
طيب هذه أو هذا الواقع فيما يخص ما حصل في الجولة الأولى فيما يخص المعسكر المبدئي جعل الكثيرين أو دفع الكثيرين إلى التساؤل عن حجم، لا أعلم إذا كانت عبارة شرخ هي التي تصف فعليا ما يحصل في التيار المبدئي. ومن هنا أسألك، ما هو حجم هذا الشرخ في هذا التيار؟ على ماذا يختلفون؟ وهل ما يجمعهم لا يزال أكبر مما قد يكون سبب لاختلافاتهم؟
بله، ببینید نگاه کنید، ما خدمتون عرض بکنم اصلا دلیل شگیری جبهه صبحیران همینه. خب اینکه جریان در واقع جوانتر در بین انقلابی ها در واقع معتقد بر اینه که باید تغییراتی به وجود بیاد در نحوه گزینش نامزدهای انتخاباتی و از انتخابات مجلس هم شروع شد. من خودم اصلا قصد نداشتم جبهه تأسیس بکنم مطلقا. به عنوان یک کنشگر اجتماعی، من یک مدرس دانشگاه و یک سخنران در ایران هستم که تحلیلگرم و مردم لطف دارن از تحلیلام استفاده میکنن. وقتی به اینها من تذکری دادم، گفتم که تو بستن این لیستتون سعی بکنید، لیست انتخاباتی تهران حداقل که 30 نفر نماینده داره، گفتم سعی بکنید مفاصلی رو رعایت بفرمایید و سعی بکنید در انتخاب بهترین ها، متخصصین، افرادی که صلاحیت بیشتری دارن انتخاب بشه. نتیجه ای که به من رسید و با خبر شدم این بود که اینطور پیش نرفته. یعنی بعضن پارتی بازی های صورت گرفته بود و اونطور بر مبنای صلاحیت نبود. این باعث شد که من از بین نامزدهایی که بود خودم دوباره جریانی راه بندازم و افرادی که صلاحیت بیشتری داشتن رو انتخاب کنم، هرچند کار دست منم خالی بود. ببینید، ما یک دوره پیش ثبت نام داشتیم، یعنی اول باید چند ماه قبلش کسایی که می‌خواستن برای مجلس بیان برن در یک سایت وزارت کشور ثبت نام کنن. اگر کس پیش ثبت نام نکرده بود نمیتونست انتخابات شرکت کنه. هیچ کدام از افرادی که اگر من زودتر تأسیس کردم این جبهه‌مو، میگفتم افرادی که مد نظر خودم هستن حتما برم پیش ثبت نام کنم، اما من در این بازه افراد رو انتخاب کردم، فلذا دست من خیلی باز نبود. من خیرالموجودین رو انتخاب کردم و خواستم یک حرف زده باشم، یک پیام داده باشم به جبهه اصولگرایان. اینطور نیست که انقدر خیالتون راحت باشه که افرادی رو که میخواید حتما انتخاب میشن. و این اتفاقم افتاد، یعنی اینکه تعداد زیادی از در واقع افرادی به مجلس راه پیدا کردن، افراد قابل توجه خصوصا در تهران که شهر اثرگذاری از جبهه صبحیران بودن.
أعود إليك سيد علي أكبر، رأي في بورلي. أسألك ربما عن اليوم المنتظر، يوم الانتخابات الرئاسية بين الثنائي سعيد ومسعود. إذا ما نظرنا مثلا إلى يزد، هذه المدينة مدينة الرئيس الأسبق محمد خاتمي، نلحظ أن نسبة التصويت ارتفعت فيها خلال الجولة الأولى من الانتخابات وسجلت 58%. هل هناك قلق في المعسكر المبدئي من ما يسمى موجة إصلاحية في الجولة الثانية من هذه الانتخابات؟
ببینید یه نکته رو عرض بکنم، در ایران دوگانه اصلاح طلب و اصولگرا در حال تغییره. اینو بگم، یعنی ما در یک دوره گذار هستیم، مثل گذشته نیست که اصلاح طلب و اصولگرا اونطور جواب بده، هرگز اینطور نیستش. بلکه ما الان گزینه دوگانه های جدیدی در کشور ما شکل گرفته، دوگانه های در واقع انقلابی و غربگراست، دوگانه کسایی که نگاه به داخل و توانمندی داخلی دارن و افرادی که نگاهشون به خارج. اینه دارم عرض بکنم، کمان که همکار شما هم فرمود که خیلی وقتا این آرا قومیتی هم نبوده. ببینید همین الان 4 استاندار ایران کرد هستن، پدر آقای سعید جلیلی کرده، یا فرمانده نیروی دریایی ارتش که بیرون تنگه هرمز تحت نظر ایشون، داخل تنگه هرمز خلیج فارس تحت نظر سپاهه و بیرون تنگه هرمز تحت نظر ارتش، تا قطب جنوب، تا آمریکا، کشتی‌های ما رو تا خلیج عقبه، فرمانده اینا امیر شهرام ایرانی، دریادار شهرام ایرانی، کرد اهل سنته. خب اینطور نیست، یعنی اینا یک تحلیل‌هاییه که شاید تا حدودی یک جاهایی درست باشه اما قطعی نیستش. ببینید برای همین دارم عرض میکنم که ما معتقدم جامعه رأی اصلاح طلبی از بین رفته. ببینید در همین تهران اصلاح طلبها لیست داشتن، آیا علی مطهری سر لیست مجلس اصلاح طلب بوده، فقط 70,000 تا رأی بردن، اصلا قابل مقایسه نیست با نفر اول اصولی. این که یعنی اصلاح طلب، برای همین عرض میکنم دوگانه اصلاح طلب و اصولگرای از بین رفته. یا اصولگراها 3 تا لیست داشتن، صبح ایران یه لیست بود، جبهه امنا یه لیست بود و در واقع شانا که همه های قالیباف، حداد عادل و امثال هست، اون هم یه لیست. یعنی اصولگراها 3 تا لیست بودن. خب و اکثریت یعنی از اصلاح طلب ها تو یک نفر هم از تهران در واقع تو نرفته، یعنی همه اصولگراها رفتن. در واقع این تغییر رو همین طور که عرض کردم ببینید، بین غربگراها و غیر غربگراها ببینید بهتر.
و بین المؤمنین بالقوة والامکانات الداخلیه.
سيد علي أكبر، أنت قريب جدا من الشباب الإيراني، ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، نلحظ أن هناك مصطلحات يتم تداولها في هذه الجولة من الانتخابات، من بينها أن هناك من يصور هذه المواجهة الثنائية على أنها مواجهة بين التشدد والانعزالية. أستعير هذه المفردات من الإيرانيين أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في وجه التسامح والانفتاح. إلى أي مدى ترى في هذا التوصيف أو تراه على أنه دقيقا؟ هل يزعجكم هذا التوصيف لهذه المواجهة الثنائية؟
نه، ناراحت کننده که نیست. ببین ما توی ایران، حالا من به عنوان کسی که با سالها در دانشگاه رفتم، سخنرانی داشتم، به قول شما محاضرات داشتم، خدمتتون عرض بکنم اینا سالها سر بیان میشه، خیلی هم ساده و آزادانه. منتها من فارغ از اینکه اینها چقدر صحت دارد، بخوام بگم چقدر اثر دارد. خب اینا اثرش از بین رفته، یعنی یکی از معجزات آقای دکتر روحانی این بود که آثار این شعارها رو از بین برد، یعنی با همین شعارها رأی آورد و جامعه. ببینید اون بخشی که امروز تو انتخابات شرکت نکردن، جامعه رأی اینا بوده. اون بخشی که قهر کردن، دقیقاً جامعه رأی اصلاح طلبا بوده. میگن شما وعده هایی به ما دادید اما به هیچ کدوم عمل نکردید و دروغ بود. خب برای همین اونها قهر کردن، وگرنه اون بخش انقلابی پای کار انتخابات هست، داره میاد، پررنگ هم حضور پیدا کرده، کاندیداهای متعددی هم داشته و شما دیدید که به اجماع هم نرسیدند. خب هر دو کاندیدای اصلی تا انتها در واقع موندن. خب فلزا اینها فارغ از این که اصلا صحت دارد یا ندارد این دوگانه ها، اینی که خب چقدر اثر داره، من میگم اثری نداره. برای تا حدودی میتونه اینا صحت داشته باشه، اما تا این که ما چطور تعریف بکنیم، یعنی تسامح معنیش چیه، تا کجا رو ما تسامح قائلیم؟ آیا مثلا در پوشش، هر کشور بر خودش قوانینی داره. خب الان شما چند وقت ایران هستید، حتما تو خیابونای تهران رفتید چرخید، آیا شما تو اینجا برخورد سخت میبینید با کسی که مثلا حجابش مثلا مناسب نباشه؟ خب میبینید یه حدی از پوشش عرفی وجود دارد، خب که در کشور ما وجود داره، قبلا هم بوده، بله این عرف تا حدودی بعضن تغییر میکنه، خب اما این وجود داره. این نیستش که شما فکر بکنید الان مثلا یک چهره که حالا مثلا سر هر کوچه پلیس ایستاده، هر کسی مثلا نمیدونم حجابش خورده شل باشه، مثلا با او باید برخورد بشه. خب این نیست. خب بعضن ممکنه یک جایی از تو رسانه خیلی پررنگ‌تر بشه، اما در واقعیت این وجود نداره. من خود شما رو شاهد میگیرم برای اینکه در این شهر دارید میچرخید. دو تا سوال ازتون دارم. در مورد حجاب چی دیدید در تهران؟
أنتم في طهران وأنتم منذ أسبوعين تتجولون في طهران.
صراحة ربما الكاميرا هي التي نقلت ما رأيناه، يعني فيما يخص السيدات هناك المحجبات وهناك من يضعن الحجاب مرتفع قليلا، هناك من لا يضع الحجاب. الكاميرا هي التي رصدت ونقلت للسادة المشاهدين هذا المشهد، ولكن ربما ما يهم الآن هو ما يشعر به الشباب هنا في إيران. بقي لدينا فقط دقيقتين، وخلال هذا الوقت المتبقي أريد أن أسألك عن توقعاتك لاستباق يوم الجمعة وربما نسبة المشاركة في هذا السباق.
ببینید معمولا دور دوم های انتخابات ها مشارکت همیشه پایین میاد، این هست، ما در مجلس هم اینو دیدیم، خب این قاعده است. من تا الزاما اینجا نمیخوام بگم حتما نه، یه بخشی بله دور دوم معمولا مشارکت کاهش پیدا میکنه، خب اما مسئله دیگه اینه که افراد جدیدی میخوان بیان رأی بدن، باید ببینیم کدوم یکی غلبه. من برداشتم اینه که رأی ها خیلی به هم نزدیک خواهد بود، یعنی یک تنافسی ما خواهیم داشت، یک رقابت و یک مسابقه شکل خواهد گرفت تا ببینیم اراده الهی بر چه قرار میگیره و قلبهای مردم به کدوم سمت میچرخه. آیه ای ما داریم در قرآن که خطاب به در مورد ماجرای موسی و فرعون هست که خداوند میفرماد که ما محبت موسی رو در دل فرعون قرار دادیم. ما معتقدیم که ما مشارکت میکنیم، ما مردم اثر داریم، مردم ما هر دو سال یک انتخابات مهم در کشور داریم و همینطور که هست می‌بینید کشیده میشه مردم، جو کشور انتخاباتی میشه خیلی، اما معتقدیم اون که دلها رو به دست داره خداست و خداوند متعال برای مردم ایران همیشه، ما معتقد به اون خدا هستیم، توکل به او داریم و بهترین رو رقم خواهد زد ان شاء الله.
وسوف يحدد لهم الأفضل.
شكرا لك السيد علي أكبر رأي في بور رئيس جبهة صبح إيران على قراءتك لهذا المشهد الانتخابي هنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مشاهدينا الكرام شكرا لطيب المتابعة، ابقوا مع الميادين دائما للمزيد، إلى اللقاء.